همونطور که میدونید اگر مطالعات علمی رو یه نگاهی بهش بفرمایید خواهید دید که دو تا هدف، دو تا گول برای انسان قائل هستن. هدف اول سلامت فیزیکی و روانی است، یعنی به نظر میرسه که انسان به جهات طبیعی، یعنی از ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی گرفته تا حوادث و اتفاقات دور و برش، به دنبال سلامت فیزیکی و روانی است، مخصوصا وقتی که سلامت فیزیکی و روانی به خطر میفته در بیشتر موارد با خودش درد و رنج رو داره و انسان به دلیل مکانیزم هایی که در طول تاریخ درش تعبیه شده در مسیری حرکت میکنه که از درد و رنج میگریزه و به سمت لذت ناچار حرکت میکنه و بنابراین در مسیر سلامت فیزیکی و روانی در حدی که بدونه برش ممکن باشه و در نظام اجتماعی هم به گونه ای این سلامت فیزیکی و روانی تایید بشه یا پذیرفته شده باشه حرکت میکنه. و دوم خوشبختی یا هپینس هست. به نظر میرسه که همه چیزهای دیگری که من و شما در زندگی به دنبالش هستیم به عنوان هدف یا گول شناخته نمیشه، بلکه بیشتر اونها وسیله ویکل یا مین هستن برای رسیدن به این دو هدف. مثلا وقتی که سلامت فیزیکی و روانی و به ویژه خوشبختی به درستی تعریف میشه، بیشتر آدمها که با موضوع و مسئله آشنا میشن و آگاه میشن این موضوع رو تایید میکنن. که بحث از موفقیت هست، موفقیت بیش از هر چیزی در دنیا امروز داشتن یه چیزیه، مثل داشتن پول، داشتن قدرت، داشتن مدرک. خیلی از اوقات به معنی بودنه، به معنی شدنه، به معنی ماندنه. و به همین جهت است که برای تعریفش ما دچار اشکال میشیم، زیرا اگر بگیم موفقیت چیزی است که انسان داره، بعد در موضوع بودن و شدن، مثلا یه فردی مادر شدن یا یه فرد آگاه و دانایی شدن و یا یه فردی با خرد و تدبیر شدن یا یه فردی با اعتقاد و باوری که موجب رشد و تکامل خودش و دیگران هست شدن یا در اون وضعیت ماندن رو در بر میگیره. ولی به هر حال وقتی من شما صحبت از موفقیت میکنیم، لغت سکسس و موفقیت وقتی معنا پیدا میکنه که ما اون رو در چارچوب اون دوتا هدف ببینیم، یعنی در چارچوب هدف سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت و خوشبختی یا هپینس. معنای این حرف این هست که هیچ کس نمیتونه سلامت فیزیکی و روانی خودش رو به خطر بیاندازه، هزینه کنه، از دست بده و چیزی رو به دست بیاره و بعداً اسمش بشه موفقیت. و معنای دیگرش این است که هیچ کس نمیتونه خوشبختیش رو به خطر بیاندازه، هزینه کنه، به بدبختی و شوربختی برسه و حالا پولدار شده باشه بگه من موفقم. در این گونه موارد لغتی که میشه برش به کار برد لغت بردنه، برنده شدنه، وینینگ یا وینر، و یا پیروز شدنه، ویکتوریوس، پیروز شدن. خیلی از اوقات هم معناش نباختنه، حتی برخی از اوقات بازاندنه دیگری، اگر بشه گفت، یا موجب باخت دیگری شدنه، چون انسان برخی از اوقات چیز رو بیشتر از بردن دوست داره و اینکه دیگری ببازه، یعنی حاضر حتی هزینه کنه و چیزی رو از دست بده برای که به دیگری آسیب برسونه و اون رو اذیت کنه. بنابراین بسیاری از اوقات موضوعی که در اینجا مطرح هست این است که روزی شما میتونید درباره موفقیت و سکسس صحبت کنید که در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی باشه، در غیر این صورت اگر خارجش اسمش بردنه. بنابراین من اگر میلیونر شدم ولی بدنم رو آسیب زدم، از نظر روانی دچار مسئله و مشکل شدم، خانوادم از هم پاشیده شده، عمرم کوتاه شده، گرفتاری برای خودم و دیگران به وجود آوردم، همه و همه اینا دیگه نامش موفقیت نیست، نامش بردنه. و به همین جاست که بسیاری از مردم برندن، بسیاری از مردم پیروزن، بسیاری از مردم نباختن، بسیاری از مردم دیگران رو به باختن مجبور کردن ولی خودشون به اون گونه برنده اگر بودند ما نام اونها رو خوشبخت نمیگذاریم. به همین جهت است که امیدوارم توجه به این نکته اولیه داشته باشید که بحث من درباره موفقیت، نبردن، نه پیروز شدن و نه احتمالا نباختن یا دیگری رو به باختی وادار و مجبور کردن. همونطور که خدمتتون عرض کردم و می‌دانید، من به یک هرم موفقیت یا پیرامید آف سکسس که به نظر من میتونه موضوع رو بیان کنه نظر و توجه دارم و معتقد هستم همون گونه که در خدمتتون هست این هرم در پایه خودش با سه تا موضوع فوق العاده مهم همراه هست. یکی موضوع عقل هست و دوم علم و سوم عمل. یعنی بدون عقل rational mind و thinking که با خودش امکان اون چیزی که اسمش ساینس یا علم هست رو موجب میشه و اگر به دنبال خودش عمل نداشته باشه در بیشتر موارد سترون و عقیم باقی میمونه، موضوع موفقیت معنا پیدا نمیکنه. و چون در بقیه سمینارها و کنفرانس ها صحبت از علم و عقل و عمل حالا کمتر صورت گرفته، اجازه بدید فقط به اون اشاره کنم و از این بگذرم. نتیجتاً پایه موفقیت بدون تردید مسئله عقل، علم و عمل هست و هر کدام از اینها نباشه موفقیت کلن زیر سوال میره. دومی که دو داربست، چوببست، دو چیزی که شاید محافظ هستند، سپر هستند و دوربر هرم موفقیت رو میگیرن، یکی محبت هست و دوم خدمت و عشق. بنابراین سمت راست اون چیزی که مواظب و مراقب مفهوم محبت و اون چیزی است که به عنوان رابطه ضروری میان انسان و در طبیعت به عنوان قانون جاذبه شناخته میشه. یعنی بدون اون مفهوم محبت زندگی زیر یه پرسش اصلی و اساسی میره. و وقتی که به عمل این فرد همراه با محبت یا دارای محبت میرسه، مسئله خدمت و سرویس هست و به همین جاست که شاهکار انسانی در محبت هست و خدمت. و وقتی که به روابط تنگاتنگ میان دو انسان میرسه که بالاترین مرحله نه تنها احساس و هیجان یعنی feeling and emotion، بلکه بالاترین مرحله اخلاق مورالیتی است و حتی بر پیکر و دوش عقل قرار میگیره، مسئله عشق است. یعنی زندگی که حتی درش محبت عام باشه و خدمت باشه، اون زمانی که عشق به مفهوم نوعی تحقق خود در بهترین صورت احساسی و عاطفی خودش که عشق هست وجود نداشته باشه، زیر سوال میره و به همین جاست که بعداً هم بهش اشاره خواهم داشت. بنابراین یک طرف این هرم رو شما با مفهوم محبت، خدمت و عشق میدید و سمت دیگرش موضوعی است که همیشه به عنوان نورافکن میاندازه به روی همه اون اصولی که من به عنوان عوامل اساسی موفقیت میشناسم. اولش آرمان خواهی است و تفاوت آرمان خواهی با ایدئولوژی در این است که در ایدئولوژی شما یه نظامی و یه مجموعه بزرگی از همه باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی دارید که بر مبنای اون عمل میکنید، اما درش خوب و بد و درست و غلط فراوانه و به همجاست که ایدئولوژی در دنیا امروز با خودش ضرر و خطر و گرفتاری و مسئله و مشکل داره و فرد سالم، فرد خوشبخت و فرد موفق ایدئولوژ نیست، بلکه فرد آرمان خواهه، یعنی ایدئال. و مقصود از آرمان خواهی این است که به یه نظام و مجموعه‌ای باور داره که هیچ جاش حداقل در چارچوبی که او میشناسه به دنبالش بوده بد و غلط نیست. یعنی آرمان خواه کسی است که باور به هیچ چیزی که غلطه، مضر، خطرناک، بد، غیر واقعی است، به زمان و مکان مرتبط نیست، نداره. به همین جهت است که افکار و عقاید خودش رو دائما مورد پرسش قرار میده. هر جا نظر و مطلبی مخالف و مختلف باشه رو به دنبال شرکت میکنه، با یه وسواسی باورهای خودش رو زیر سوال میبره، هر گونه نظر مختلف و مخالف رو تعقیب میکنه، کوشش میکنه عمقش رو بفهمه و اگر در نظریه و افکار عقاید خودش عیب و ایراد میبینه، بلافاصله اونها رو تصحیح میکنه. به تدریج به مرحله میرسه که در هر آن میتونه مدعی بشه که این مجموعه باورها و اعتقادات من که بر مبنای اون حرکت میکنم هیچ جاش عیب و ایرادی نداره، ولی همیشه آماده هستم اون رو زیر سوال ببرم، همیشه آماده هستم که نظر مختلف و مخالف رو بشنوم و هر چه رو که کمی هم ناسواب و غیر مفید تشخیص میدم دور بریزم. بنابراین شما نمیتونید در من چیزی پیدا کنید که بد و غلط باشه. درست مانند مثالی که همیشه زدم، خیلی تفاوته که شما یک مرغی رو بردارید، همه قسمت‌های اضافه‌اش رو حذف کنید، بعدم در وقت خوردن اگر استخوان رو نمیخواید بخورید دور بریزید، فقط و فقط از این مرغ چیزی رو مصرف کنید که در بر اساس دانش شما برای سلامتی شما، برای تغذیه شما، همه جاش مفیده، نه اینکه قسمتی از اون بده، مضر و خطرناک. در حالی که ایدئولوگ یعنی کسی است که مرغ رو با پرش، با نوکش، با همه چیزش با هم میبلعه و فرضش این است که در کلیتش درست یا در مجموع درسته، اما خودش میدونه که اینجا و اونجاش عیب و ایراد. و دومین مسئله، مسئله اخلاق و مورالیتی است که در دنیا امروز میدونیم به چهار اصلی که در طول تاریخ بوده پنجمی اضافه شده: عدالت و انصاف، justice and fairness، واقعیت و حقیقت، reality and truth، رهایی و آزادی است، liberty and freedom، و محبت است و عشق، kindness and love. این چهار اصلی بوده که همیشه در جهان به عنوان مورالیتی شناخته میشده و پنجمی که اون اضافه شده حرمت و حیثیت است، یعنی honor، esteem و prestige. بنابراین اینا اصول اخلاقی هستن و امیدوارم اونها رو با ولیو یا ارزش‌ها اشتباه نکنید، برای اینکه ارزش‌ها واقعیات مرجحن و در زمان و مکان‌ها مختلف و متفاوتن و حتی تعاریف اونها برخی از اوقات به گونه ایست که مال یک زمان با زمان دیگه، مال یک مکان با مکان دیگه در تضاد قرار میگیره. حتی مسائل برخی از اوقات بدیهی که ما علم رو به جهل ترجیح میدیم یا حتی سلامتی رو به بیماری، اینها ارزش‌ها هستن، ولیو هستن، اصول اخلاقی و بایدهای قطعی و نهایی که مقدمه بر هر موضوع دیگری پذیرفته شده نیستن. و بالاخره در هر جامعه‌ای همون نظام ارزش‌ها با مجموعه‌ای از جنبه‌های دیگر به عنوان مسئله انسانیت خودش رو نشون میده که تعریف ویژه‌ای پیدا می‌کنه. حتی این انسانیت در زمان جنگ یا در جبهه جنگ میتونه معنا پیدا کنه. به همین جاست که عامل دیگری که همیشه باید مواظب و مراقب این مجموعه باشه موضوع آرمان‌خواهی است، نه ایدئولوژی. اصول اخلاقی است و بالاخره مسئله انسان و انسانیت. حالا با توجه به آنچه که خدمتتون عرض کردم، مطلبی که اینجا اهمیت داره این است که متاسفانه در دنیای امروز معمولا مسئله موفقیت با سه تا پدیده ثروت، قدرت و حیثیت همراه است. حیثیتی که فقط آبروی اجتماعی است، یعنی ما با مسئله ویلت یا اینکام یا درآمد یا با مسئله پاور، قدرت همراه هستیم. و بالاخره حیثیتی که معنی وجهه اجتماعی است، تایید و تصویب اجتماعی است، با خودش مشهور و معروف بودن رو داره، ولی غالب اوقات محبوب بودن رو که مسئله دیگری است نداره. در حالی که این مجموعه به نظر میرسه که با سه چیز دیگری بیش از آنچه گفتم همراهه، یکی مسئله امنیت و دیگر آرامش و بالاخره عشق، یعنی مفهوم امنیت و آرامش عشق که به زندگی معنایی میده. این موفقیت چند نکته اصلی رو باید بهش همیشه توجه داشته باشیم. اولا اینکه راه هست، جاده هست، نه مقصد و خانه، یعنی it is a road، it's a سفر هست، journey. مقصدی نداره، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید به جایی برسید و بگید پایان کار هست. به هر حال اینا از اون مفاهیمی هستن که از یه طرف پروسه و فرایندن و از جانب دیگه جاده و راه هستن که من شما رو میبره. و به همین جاست که جاده هست نه جایگاه. دومین نکته فوق العاده مهم این است که موفقیت با اولین قدم آغاز میشه نه آخرین قدم. چون بسیاری از ما برنده شدن و که همیشه نتیجه نهایی هست با مسئله موفقیت اشتباه میکنیم، در حالی که آدم موفق کسی است که قدم اول درست رو برداشت و قدم دوم و سوم، ای بسا بعد از قدم 10000 هم هنوز به جایی که میخواسته نرسیده ولی همچنان آدم موفقی است. بنابراین دانشجویی که وارد دانشگاه میشه و درس شروع میکنه موفقه. مسئله موفقیت چی نیست که مدرک بگیره، چون مسئله بردنه. و همین جاست که این تفاوت رو باید همیشه مواظب بود، برای که غالب اوقات ما یه تصویر و تصوری داریم که آدم موفق کسی است که در یه زمینه به آخرین رسیده. و مورد دیگرش این هست که چون کمتر چیزی است در جهان که به میل من و شما تغییر میکنه، بنابراین همیشه باید گوشه ذهن داشته باشیم این من و شما این که باید تغییر بکنیم، نه تغییری که در مسیر سازش باشه بلکه سازگاری و در نتیجه استفاده از فرصت ها. به همین جهت است که کسانی که همیشه کوشش میکنن دیگران رو عوض کنن، دنیا رو عوض کنن، غالبا به هیچ جا نمیرسن، برای که موضوع اصلی و اساسی نه تنها در بحث خوشبختی و موفقیت یا سلامت فیزیکی و روانی، موضوع اصلی و اساسی موضوع تغییر خود هست و نه دیگران. و به همین جهت است که اون جمله رو که من براش اهمیت فوق العاده قائل هستم به عنوان هنر زندگی میشناسم، که هنر زندگی این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. برای که جهان گذر خودش رو داره، مهم این هست که در من و شما چه میگذرد، نه اینکه در جهان چه میگذرد. تأثیر برخی از اوقات جهان به طور کلی شاید به 5% نمیرسه، مواردی هست که ممکنه حتی 100% هم بشه، اما اون موارد استثنایی هستن یا مواردی هستن که ما خودمون رو در اون شرایط وضعیت قرار دادیم. در غیر این صورت ما در جهانی زندگی میکنیم که موضوع اصلی و اساسی من و شما این به عنوان فرد و نه احتمالاً دیگران. نکته‌ای که همیشه باید گوشه ذهن داشت این است که مردمان ناموفق درد بیشتری میبرن، رنج بیشتری میبرن، مسئله و مشکل بیشتری دارن و فقط اونها وضعشون از مردگان یا دیوانگان و یا زندانیان کمی بهتره. و الا هیچ وقت این تصور رو نباید داشته باشیم که خوش به حال اونهایی که در این مسیر نیستن، چون متاسفانه برخی از اوقات من و شما در زندگی از این حرفا رو میزنیم و خیلی هم عادی شده. بعضی عمرم حتی حرفون است که خوش به حال اونهایی که نمیفهمند و نمیدانند، برای که میخوایم وانمود کنیم یه دلیل گرفتاری و مشکل من دانستن و فهمیدن منه، در حالی که جز در موارد خیلی خیلی محدود واقعا معنایی نداره. انسان بهتره بدانه و حتی وقتی که نمیتونه برای دانستش کاری بکنه از اون رو بپذیره و بگذره تا اینکه بخواد ندانه. و به همین جهت است که هیچ وقت ماجرای نادانی و ناتوانی و عدم موفقیت به عنوان یه امتیازی برای من و شما نباید شناخته بشه. طبیعی است که شما شاید انتظار دارید، گرچه بهتر است که در آخر کار باشه و شاید اون رو تکرار کنم، که من برای شما موفقیت رو تعریف کنم. همونطور که عرض کردم موفقیت داشتن یه چیزیه، بودن و شدن و ماندن و رسیدن به چیزی هست، ولی برای که تعریف رو درست بکنیم و راحت باشیم یه داشتن رو، فعل تو هاو رو ازش استفاده کنم. موفقیت داشتن یه چیزی است که اولا درست باشه، خوب باشه، مفید باشه، با ارزش باشه و مهم باشه. یعنی من و شما نمیتونیم چیزی که بده رو، مثلا آسیب به دیگری هست و موفقیت روی من بالاخره زندگی اون رو یا خانواده اون رو به هم زده، یا چیزی که خوب نیست و بده، یا چیزی که مضره، یا چیزی که بی ارزش و بی اهمیت، این که من موفق شدم صبح ساعت 7 بیدار بشم، جز در شرایط استثنایی اسم این موفقیت نیست، برای که ارزش و اهمیتی نداره. یا من موفق شدم خودم رو به اونجا برسونم. درسته که این لغات رو به کار میبریم، ولی واقعا بار موفقیتی نیست وقتی که ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای یه چیزی نداشته باشه. همراه با این موفقیت قرار است که با خودش به نوعی در حین انجامش و رفتن و رسیدنش شادی رو داشته باشه، چون بدون اون معنایی پیدا نمی کنه. همراه با اون لذتی رو موجب بشه که در انسان حتی در وقت سختی میتونه فراهم کنه، رضایتی رو هم داشته باشه. یعنی شادی و لذت و رضایت یه جزئی از موفقیته، ولی قرار باشه با غم و اندوه شدید باشه، قرار باشه با درد و رنج فراوان باشه، قرار باشه با عدم رضایت باشه. غالب اوقات زیر سوال میره که چگونه موفقیتی است. اما موضوع اصلی و اساسیش آرامش و امنیت. یعنی هیچ وقت شما نمیتونید بفرمایید که موفق شدید بدون اینکه مسئله آرامش و امنیت معنایی داشته باشه. پس من و شما وقتی میتونیم آدم موفقی هستیم که به چیزی رو داریم، به چیزی رسیدیم که درست است، خوب است، مفید است، با ارزش است و مهم است. در این حال در وقت به دست آوردن شادی بوده، لذت بوده، رضایت بوده و مهمتر از همه آرامش بوده، اما نتیجه کار و فعالیت ما بوده. نه اینکه ثروتی به من ارث رسیده، نه اینکه کسی به من مقامی رو داده، بلکه من اون رو به دست آوردم. یعنی من اون گونه بودم و شدم، نه اینکه اون رو فقط دارم. حتی اگر ثروتی هست، برای این ثروت من کس دیگری شدم. من در مسیری حرکت کردم که تونستم لیاقت داشتن این ثروت رو داشته باشم. بلکه از که خیلی اصول اخلاقی و انسانی هم در اینجا مطرح هست. نتیجتاً مهم اینه که اینو بهش توجه کنیم که من به همه اینا رسیدم، اما نتیجه کار خودم، فعالیت خودم و کنش و حرکت من بوده، کوشش من رو به دنبال داشته. و الا همین گونه چیزی به دست من رسیدن میتونه مسئله داشتنش باشه بدون که جنبه موفقیت رو در خودش داشته باشه. و حتی میشه گفت در بیشتر موارد موفقیت وقتی است که من از بیشتر یا حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم استفاده کردم، یا در برخی از موارد بیشترین توان فیزیکی و روانی دیگران رو هم درگیر کردم. این همون چیزی است که بسیار از اوقات افراد موفق تنها خودشون به پیش نمیرن، بلکه دیگران رو هم میبرن. و باز تکرار میکنم، نه اینکه مثلا ثروتی میاندوزن به 10 نفر یا 100 نفر دیگه میدن که خیلی از وقت ما از طریق ارث این کار رو میکنیم، بلکه درست برعکس، اونها رو هم در مسیر توانا شدن برای تولید این ثروت یا رسیدن به این دانش یا این مدرک یار و همراه هستن. پس بنابراین تعریف موفقیت با توجه به اون چیزی که خدمتتون عرض کردم تا حدودی مشخص میشه. میدونیم که در جوامع سنتی مفهوم موفقیت معمولا به 3 چیز مرتبط بوده، به 3 تا خ. اول خون بوده، دوم خاک بوده، سوم خدا. یعنی مردم مفهوم موفقیت رو در روابط فرض کنید خواهری و برادری یا پدری و مادری میدیدن و به همجرت بوده که شما میتونستید در یه خانواده‌ای متولد بشید و حالا باری رو مثبت یا منفی بکشید. نقش خون اهمیت داشته. بعدن مسئله خاک بوده که شما متعلق به کجا هستید، به این اشکالات و اختلافات و تمسخری که ما نسبت به دیگران داریم از اونجا میاد. و بعدن مسئله خدا بوده که به نوعی تعریف و تعبیری داشتیم که او خدا به ما نزدیکه یا ما به او نزدیکیم. برام این ویژگی یه مقداری موفقیت در جامعه سنتی بوده، در حالی که در جامعه صنعتی موضوع اصلی و اساسی پول، قدرت و نفوذ اجتماعی است، آبروی اجتماعی. و به همین جهت است که بسیاری از ما وقتی می‌خوایم و صحبت از موفقیت می‌کنیم حرف اون این است که طرف پولدار شد یا طرف قدرتی داره یا طرف به هر حال در جامعه پذیرفته شده، شناخته شده، شهرت و معروفیتی داره. و در حالی که در جامعه امروز خبری یا اطلاعاتی، یعنی information society، و جامعه بعد از اون که به نظر من جامعه ای است که نام دیگری باید به هر حال براش پیدا کرد، مسئله اصلی و اساسی ماجرای آگاهی و آزادی و اخلاق و صلح، این صلح با درون و با بیرون. یعنی روزی که شما آدم موفقی هستید به یه مرحله از آگاهی و دانایی و توانایی رسیدید، به مرحله از آزادی و آزادگی رسیدید، به مرحله از اصول اخلاقی رسیدید و در نتیجه با نه تنها خود بلکه با دیگران، حتی با طبیعت هم از سر صلح و دوستی برآمدی تو عمل می‌کنی. بنابراین این تفاوتی است که لازم هست بهش توجه کنیم وقتی که بحث موفقیت مطرحه. حالا با اجازهتون میرم سراغ این 45 اصلی که به نظر من 45 اصل موفقیت و البته به دلیل کمبود جا که امیدوارم در چیزی که تهیه می‌کنم مقدار فرصتی باشه که همه چیزی که مایل هستم نوشته بشه، دونه به دونه از سمت راست و از پایین شروع میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید ما ابتدا 9 تا مرحله داریم، بعد روش 8 تاست، بعد 7 تا، 6 تا، 5 تا، 4 تا، 3 تا، 2 تا و 1 و تا میرسونه ما رو به موفقیتی که با خودش بعدن سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی رو داره. مورد اول مورد آگاهی و دانایی است. انسان اصولاً با آگاهی و دانایی تعریف میشه. شما میدونید که حتی در بهشت هم خداوند اون گیاه یا درخت یا میوه‌ای که انسان رو ازش خواست که بهره نگیره درخت دانایی بود، ولی انسان رو آزاد گذاشت و مخصوصاً به او انگیزه این رو داد که از سر کنجکاوی یا هر چیز دیگه‌ای بره و از اون میوه بگیره. و بنابراین ویژگی انسان آگاهی و آزادی است، نه آنگونه که متأسفانه بسیاری اون رو با گناه اولیه یا اوریجینال سین همراه کردن. بنابراین موضوع اصلی آگاهی و دانایی است. در اینجاست که مفهوم دانش، نالج، شامل 3 قسمت میشه: علم، هنر و فلسفه. البته مفهوم علم به معنی عام همه دانسته ها رو در مقابل نادانسته ها قرار میده، انسان رو در مقابل مسئله دانایی و جهل قرار میده، در حالی که وقتی که صحبت از دانش هست قصد ما علم به معنی ساینس، هنر و فلسفه هست. بدون تردید همون گونه که اشاره کردم، مثلا بدون عقل، رشنال مایند یا تینکینگ، معنا پیدا نمی‌کنه و با خودش علاوه بر آگاهی خودآگاهی داره، سلف اویرنس. علتش همین است که انسان به راحتی میتونه برای خودش شیء خارجی باشه، بلکه چه از بیرون به خودش نگاه کنه، همونطور که به دیگران نگاه میکنه به خودش هم نگاه کنه. پس ماجرای اصلی و اساسی در خصوص دانایی تنها آگاه بودن نیست، بلکه خودآگاهی هم هست و امید این است که به خودآگاهی برسه، که این خودآگاهی نه به معنی باور مذهبی یا فلسفی بلکه به معنی همه چیزهای خوبی است که در جهان میتونه وجود داشته باشه. مورد دیگری که در خصوص مسئله آگاهی و دانایی مطرح است، مسئله توانایی است. یعنی من و شما واقعا وقتی توانا هستیم که آگاه باشیم. اما این جمله عکسش اونقدرها درست نیست. اگر آگاه باشید معناش این نیست که شما توانایید. یعنی نیمی از استادان دانشگاه بسیار بسیار آگاهن ولی اصلا توانا نیست. این که توانا بود هر که دانا بود، لغت توانا بود هر که تواناست داناست درسته، ولی همه دانایان توانا نیستند. این نکته فوق العاده مهمه. به همین جهت است که مسئله کاربرد، مسئله کارکرد موضوع اصلی و اساسی است که در اینجا قرار میگیره. مسئله دانایی و توانایی میتونه دو تا موضوع کاملا متفاوت باشه. بسیارن مثلا در دنیای امروز که از طریق تکنولوژی آگاهی دیگران رو، حتی یک دهم و یک صدم آگاهی دیگران رو به کار گرفتن و بعدن تونستن پیشرفت های فوق‌العاده‌ای در جهان رو موجب بشن، و خیلی از اوقات این افراد تازه دانایان و آگاهان رو به کمک میگیرن و ای بسا اونها رو درگیر فعالیت هایی میکنن که حتی خودشون نمیفهمن اون فعالیت ها چه هست، اما اونا هستن که کار رو به آخر میسن. درست مانند یه فرد نادانی که بالاخره تون پشت فرمان مینشینه اتومبیل رو به جایی که باید میرسونه، اما اون کسی که این اتومبیل رو درست کرده ای بسا چون هرگز پشت فرمان اتومبیلی که خودش ساخته قرار نگرفته، خودش هم به جایی نرسیده، کسی رو هم به اونجا نبرده. و این موضوع فوق العاده مهم هست، یعنی توجه به این مسئله. به همین جهت است که مسئله آگاهی معمولا با دو چیز همراهه، یکی چرا، و این موضوع مهمی است که در زمینه فلسفه و در زمینه در حقیقت هنر هم معنا پیدا میکنه، و یکی مسئله چه یا وات، یعنی وای اند وات معمولا موضوعی است که در اینجا مطرحه. دو تا سوء تفاهمی که در اینجا هست که باید همیشه مواظبش بود اینه که اولا ما کاری رو نباید بکنیم مگر اینکه همه چیز مربوط به اون رو بدونیم. این بزرگترین ترمز پیشرفت آدماست که آدما از آگاهی حتی اگر دارن به توانایی نمیرسن. بسیاری از ما اگر به اون بگن چرا مثلا یه بیزینسی رو باز نمی‌کنید، چرا مثلا یه کاری نمی‌کنید، چرا فرزندی به این دنیا نمیارید، حرف ما این است که من به اندازه کافی دانایی و توانایی ندارم. گویی ما باید ابتدا همه دانایی‌ها و توانایی‌ها رو داشته باشیم، حتی این کار رو ده ها و صد ها بار تجربه کرده باشیم تا دست به چنین کاری بزنیم. بارها من رو خط رادیو تلویزیون با دوستانی روبرو شدم که حرفشون این بوده که به صورت عکسش آمده که من خب تجربه ای نداشتم تو انتخاب همسر یا تو پرورش و تعلیم تربیت بچه. معناش این است که فکر میکنن ما قرار ابتدا تجربه داشته باشیم، در حالی که تجربه معنا نداره. آگاهیه میتونه معنا داشته باشه که اون آگاهیه رو به درستی به کار بگیریم. به بیان دیگه سوء تفاهمی که در اینجاست گوشه ذهنشون میشه دید این است که چون من همه چیز رو نمیدونستم نتونستم کاری رو که بخوام انجام بدم انجام بدم، در حالی که اصلا موضوع این نیست. موضوع این است که اونها باید به اندازه میدانستن، و همین اندازه که شما به اندازه میدانید برای شروع و پایان کار کافی است. ما همینقدر که بدانیم چجوری باید غذا درست کرد، همینقدر که بدونیم چگونه میشه رانندگی کرد، میتونیم حرکت کنیم. نوع تکمیل کامپلیت یا نوع پرفکت اون کامل اون معنا نداره. و دوم این که ما یه جهان فلسفی رو وارد این بحث بکنیم که هر اتفاقی میفته تا اگر بده یه حکمتی داره. معنای این که حکمتی داره این هست که اگر من تصادف میکنم، اگر من یه نفر میزنم میکشم، حکمتی داره. حکمتش این است که اگر این نمیمرد احتمالا ده نفر رو میکشت، بنابراین به من گفتن برو اون رو تو تصادف بکش که اون ده نفر رو نکشه، پس چه خوب شد که مرد. از این پرت و پلاها میگیم. علت هم این است که متوجه نیستیم که اینا یه مقدار بهانه‌گیری های خیلی خودخواهانه است از یک طرف، که میخواییم برای جهانی که از این بابت ها بسیار از قاد بیمعنیست معنایی قائل بشیم، و دوم تجزیه و تحلیلی میکنیم که گویی جهان در ظرف چند لحظه به کمال خودش رسیده. چون اگر قرار بود تمام خلقت حتی وقتی اتفاقات بد میافتاد در این مسیر باشه که فایده در آخرش مترتب باشه یا بلافاصله مترتب باشه، دنیا باید همون لحظات اولش اصلا بد شروع نمیشد، خراب شروع نمیشد، ناقص شروع نمیشد، یا به زودی و با سرعت به کمال میرسید. اگر قرار بود در طبیعت نیروهایی وجود داره که اگر کار بد میشه خوب میشه، بلافاصله پاداش میده، تنبیه میکنه، مواظبه، از این دست بدی از اون دست میگیری، کار بد بکنی نتیجه بد میگیری، که اصلا چنین قاعده ای در جهان نیست، برای که میلیون ها نفر هستن، میلیارد ها نفر هستن به این دنیا اومدن، خیلی کارهای بد کردن، چیزیشون نشده، ای بسا با راحتی مردن، با نهایت افتخار هم مردن، تا چندین سال بعد یا هزاران سال بعد مقبره های اونها مرکز عبادت بوده، و بسیاری از مردم هستن نمونه شدن در افریقا که 10 میلیون کودک به دنیا آمدن بیماری ایدز دارن که به جا مرتبط نیستن. ماجرای رینکارنشن و تناسخ هم مشکلی رو حل نخواهد کرد، اونم باز یه بازی دیگریست برای تجزیه و تحلیل یه چیزی که به نظر من باید بپذیریم تفاوت‌ها وجود داره و این نوع توجیهات ما رو به جایی نمیرسونه. اما به هر حال اینا خطرناکن، یعنی همینقدر که من فکر کنم اگه رفوزه شدم، اگه به دانشگاه راه نیافتم، اگر پسر من مرد، اگر دختر من کشته شد، حتما درش حکمت بود، در حالی که نه، فقط یه اتفاق بدی افتاده و باید اون رو به عنوان یه اتفاق بد پذیرفت و باش کاری نداشت. مورد دوم در این شماره پایین مسئله مهارت یا اسکیل هست. یعنی امروز میدونیم که من و شما تا زمانی که اون چرا و چه رو به چگونه هاو تبدیل نکنیم اتفاقی نمیفته. نتیجتاً مسئله مهارت یا سکیل موضوع فوق العاده مهمی است که با خودش کاربرد رو، کارکرد رو، راهکار رو داره و با خودش کارا بودن و کارآمد بودن رو. یعنی مسئله ای رو در اینجا مطرح میکنه که از اپلیکیشن گرفته تا مسئله بالاخره افیشنت بودن، کارآمد بودن، همه رو در بر میگیره و بدون مهارت من شما به موفقیت نمیرسیم و به همین جهته که باید در هر زمینه‌ای که میخوایم موفق بشیم دانشش رو داشته باشیم، این آگاهی رو به توانایی تبدیل کنیم، این توانایی رو که برخی از اوقات احتیاج به تمرین داره، اکسرسایز و نه تجربه، اکسپریانس که معمولا مردم بهش توجه میکنن، تبدیل به اسکیل و مهارت کنیم. چون یکی از خطرناکترین چیزها برای انسان و برای جوامع بشری همیشه تجربه یا اکسپریانس بوده. یعنی ما بخوایم از یه حادثه، از یه موضوع قانون و قاعده بسازیم، در حالی که اگر میگیم مثلا این جراح 20 سال جراحه، نمیتونیم بگیم خیلی تجربه داره. نه، اون خیلی تمرین داره، اون اکسرسایز متفاوته تا تجربه، برای که مفهوم تجربه غالبا خالی بودن از علم، بی هدف و بی جهت بودن، به صورت رندم و تصادفی کاری انجام دادن و بعداً بر اساس یه حادثه نتیجه گیری کردن و قاعده و قانون ازش ساختن. به همین جهت است که به نظر من باید مواظب ظرافت برخی از اوقات این موضوع ها بود. نتیجتاً عامل دوم مسئله اسکیل و مهارته. من همیشه به بچه هام شاید توصیه که اگر ازشون بپرسید صدها بار بهشون کردم اینه که اگر میخواید یه رشته رو به عنوان رشته تحصیلیتون یا بعدن شغلیتون انتخاب کنید، اون رو تمام و کمال بدانید، به طوری که بیسیک و مبانی و مبادیش رو اصلا حفظ باشید. یعنی پایه شما قوی و محکم باد باشه، اون وقت میشه هر ساختمانی رو، هر اتاقی رو روش گذاشت، ولی اگر اون پایه سست باشه شما به هیچ جا نمیرسید. و بعد از اون آگاهی رو از طریق گفتگو و حتی تدریسش، درس دادنش، یعنی آموختنش که بهترین طریقه آموختنه، یاد دادنی که بهترین طریقه یا آموختن هست، انجامش بدید و در بحث و گفتگو و مناظرات شرکت کنید تا خاطرتون آسوده باشه، موضوع رو دقیق و صحیح متوجه شدید و فهمیدید. به همین جهت است که مسئله مهارت مهمه، در حالی که ببینید ما بسیارمون تو رشته و کار خودمون اتفاقا اونجا کمتر میدونیم، غالبا یه مدرکی تو این زمینه گرفتیم ولی اصلا آگاهی دقیق رو نداریم، یا یه مدرکی تو این زمینه گرفتیم یه جای دیگه داریم یه کار دیگه میکنیم. درست است که برخی از اوقات از سر اجباره، ولی غالب اوقات زندگی رو بسیار سخت و مشکل میکنه و من و شما رو وادار میکنه که همیشه برای کاری که انجام میدیم هم آماده نباشیم، هم احساس ناراحتی و نگرانی کنیم، هم با نتیجه خوشنود و خرسند نباشیم. بنابراین بسیار مهم هست که ماجرای مهارت و اسکیل رو به عنوان یه اصل بگیریم و بدون اون کار بزرگی هیچ وقت صورت نمیگیره، حتی اگر ظاهرا فکر میکنیم که به جایی رسیدیم. سومین موضوع مسئله واقعیته و شما میدونید واقعیت یعنی ریالیتی، ریالیتی یعنی آنچه که بیرونه یا آنچه که از طریق حواس در داخل به ما گزارش میشه. ما بر اساس مقیاس مشاهده‌ای که داریم دنیا رو می‌بینیم، یعنی جهان رو من و شما این گونه می‌بینیم ولی هیچ حیوان دیگه جهان رو این گونه نمی‌بینه. من و شما صدا رو این گونه می‌شنویم ولی هیچ موجود دیگری صدا رو این گونه نمی‌شنوه، در حالی که صدا ممکنه برای بسیاری سگی گربه‌ای معنا داشته باشه. ولی من و شما با ابزار انسانی که داریم به صورت مشترک جهان رو شبیه هم می‌بینیم. بنابراین هیچکدوم از شما باور ندارید که سگ و گربه اینجاست یا درختی اینجاست. علتش این است که با وجودی که ما یک تصویر و تصوری از جهان داریم که نیست، و با وجودی که موجودات مختلف جهان رو به گونه‌های متفاوتی حس و احساس می‌کنند یا می‌بینند یا می‌فهمند، ولی همچنان من شما به عنوان انسان می‌تونیم به یه توافقی برسیم که در اینجا چه چیزهایی هست و نیست، و احتمالاً در شرایط عادی همه به یه نتیجه خواهیم رسید. معنای رسیدن به یه چه موضوع این هست که در حالی که واقعیت یک بوده و برای ما یه نمودی داره، ما در این نمود با هم مشترکیم و اسم این واقعیت یا ریالیتی یا فکت است. اما وقتی به درون ما میره، دو تا حال رو ما بهش میدیم که در دو تا نقطه متضاد هم قرار گرفتن. یکی کوشش میکنیم به عینیت و در حقیقت مرحله‌ای برسیم که آبجکتیویتیه، یعنی تا اونجایی که ممکنه درست و دقیق باشه، و از جانب دیگه میتونیم انقدر دگرگونش کنیم که وارد مرحله ذهنیت یا سبجکتیویتی بشه، یعنی دیگه حالا شکل و فرمش اصلا چیز دیگری باشه. بنابراین واقعیت یا ریالیتی با دو تا موضوع دیگه مرتبطه، یکی عینیت آبجکتیویتی، یکی ذهنیت سبجکتیویتی، و در بسیاری از موارد اون چیزی که اهمیت داره آبجکتیویتی، که من و شما جهان رو با ملاک‌های انسانی مانند بقیه ببینیم، بعداً میتونیم درباره خوب و بد بودن یا درست و غلط بودنش بحث کنیم، در حالی که برخی از اوقات مسئله سابجکتیویتی ما رو وارد مرحله هنر میکنه یا ادبیات میکنه. علتش همین است که در اونجا یه واقعیتی در ذهن انسانی به صورتی ارائه میشه که در جایگاه دیگری قرار میگیره، غیر از جایگاه علمی که به واقعیت مرتبطه. به هر حال مسئله واقعیت اهمیت فوق‌العاده داره، و میدونید یه ملاکی بر این که من شما سالمیم یا بیماریم همینجاست. یعنی اگر شما بخواید یه کسی به شما برگرده بگه این آدم سالمه یا بیماره، باید دید چند اندازه با واقعیت نزدیکه. در نتیجه بیمار روانی مثل یا سایکاتیک مثل اسکیزوفرنی یه موجودی است که یه چیزایی رو حس میکنه که نیست، یه چیزایی رو بو میکشه، اون همچی بویی وجود نداره، یه چیزایی رو میبینه که نیست، و نوع آخرش یه چیزایی صداهایی رو میشنوه که اون صداها وجود داره. بنابراین ملاک سلامتی و ملاک بیماری در این هست که گزارشی که من و شما از واقعیت میدیم به مقدار زیادی شبیه و ماننده هم باشه. مورد بعد مسئله مسئولیت هست، یعنی ریسپانسیبیلیتی. میدونید که عامل دیگری که سلامت فیزیکی و روانی رو مشخص کنه مسئله ریسپانسیبیلیتیه یا مسئولیته، و متفاوته با ریفلکشن انعکاس و با ریاکشن که واکنشه، بلکه ریسپانده و اصولا توانایی پاسخه، یعنی ریسپاند ابیلیتی، توانایی پاسخه. با توجه به این مسئله، موضوع اصلی و اساسی مسئولیت تناسب و اندازش، یعنی انسان مسئول کسیست که به اندازه مسئوله. اگر ما بیش از حد مسئولیم گرفتاریم و بیمار، اگر کمتر از حد مسئولیم گرفتاریم و بیمار. بنابراین برای رسوندن این پیام همیشه این جمله را عرض کردم که مسئولیت مثل درجه حرارت بدن است که باید 37 باشه، 27 تا 47 انسان رو میکشه و از پا در میاره. بنابراین وقتی که صحبت از مسئله مسئولیت میشه، من و شما باید توجه داشته باشیم که باید مناسب بود. بسیاری از اوقات دلیل گرفتاری و بیماری من و شما یا پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها پدر و مادرایی هستند که یا بیش از حد مسئولن یا اصلا مسئول نیستن، یا به دلیل بیش از حد مسئول بودن در یه زمینه‌ای ناچار در جنبه‌های دیگر زندگی فرزندشون کمتر مسئولن، در حالی که مسئله اصلی و اساسی تناسبه. یعنی درست مثل گرفتن یه لیوان هست به دست که نمیتونه نه اونقدر اون رو شل بگیریم که بیفته، و نه اینقدر سفت که اون رو احتمالاً خرد کنیم و یا دست خودمون رو زخمی کنیم. مهم این اندازه است، و این موضوعی است که از نظر انسان در همه زمینه‌ها اهمیت فوق‌العاده دارد. عامل بعدی موضوع زمان هست، وقت. می‌دانید که انسان اشیاء رو داره و اشخاص رو، و وقت و زمان رو، و اگر اشیاء و اشخاص رو به درستی ازشون استفاده نکنه یا از اونها بهره نگیره و یا با زمان برخورد درست نش باشه، میتونه هم ناموفق باشه، هم بدبخت باشه، هم بیمار و گرفتار. یعنی عامل زمان عامل فوق العاده مهمی است. یعنی وقت یه پدیده بسیار بسیار مهمی است. یعنی شما به راحتی میتونید بگید این آدم خوشبخته یا بدبخت به خاطر عدم رعایت وقت وقتی که بدبخته، یا استفاده درست از وقت و زمان. به راحتی میتونید بگید یه آدمی موفق یا ناموفق به خاطر این، حتی درباره سلامت شما به راحتی میتونید بگید این آدم سالمه برای که زمان رو به حساب برده و این آدم ناسالم و بیمار و حتی گرفتار و مرده است به دلیل عدم توجه به وقت. اما چند تا نکته در خصوص وقت و زمان بسیار بسیار مهمه. عامل اول این است که زمان که یه پدیده کمی بیرونی است و از نظر من شما حتی با ساعتی که با ثانیه کار میکنه همراهه، در درون برای من شما کیفی میشه و به همین جهت است که برخی از اوقات یه ساعت ما 3 ساعته، برخی از اوقات یه ساعت ما 20 دقیقه است. دوم این که ما باید بدونیم که هر کاری که میکنیم چه اندازه وقت میبره و بسیاری از مردم همینجا گرفتاری دارن، لچم متوجه نیستن که در یه تعریف و تعبیر زمان حجمه و همونطور که شما نمیتونید یه شیئی رو که 1 متر هست در یه جایی که 80 سانتی متر بگذارید برای که جا نمیگیره، بسیاری از اوقات هم مشکل ما این است که متوجه نیستیم انجام این 5 تا کار که روی هم یه ساعت طول میکشه رو در 40 دقیقه هیچ کس هیچ وقت نمیتونه انجام بده، مگر اینکه ما در ارزیابیمون که یه ساعت وقت میخواد تجدید نظر کنیم یا هر کار دیگه که از اونها رو حذف کنیم، راهی نداره. در حالی که شما میبینید انسانایی هستن که 100 سال 60 سال 80 سال در عمرشون تمام مدت کوشش کردن که در یه زمان کوتاهی کاری رو بکنن که وقت بیشتری احتیاج داره و هرگز هم موفق نخواهند شد. هرگز. این نکته مهمه. در حالی که بسیاری از آدمایی که ناموفقن یه تصویر و تصوری دارن که زمان رو به میل خودشون هر وقت دلشون خواست میتونن تغییر بدن و دگرگون کنن و اینجاست که اصلا با واقعیت نمیخوره. در این حال من و شما باید بدونیم که بسیاری از ما گرفتار زمانیم به این معنا که گذشت زمان رو حس نمی‌کنیم، یعنی یه دفعه متوجه میشیم ظهر شد یا شب شد یا دیر شد، در حالی که درست برعکس یه دمون سخت نگران گذشت زمانی، به طوری که اگه قراره یه جای ساعت 3 باشیم ساعت 2:30 اونجا میریم که موقع دیر نکنیم و یه حساسیتی راجع به این موضوع پیدا میکنیم و غالب اوقات هزینه رو باید از طرف به جای دیگه بدیم، در حالی که مسئله زمان مسئله در جایگاه خودش هر چیزی رو قرار دادنه. و البته در اینجا دو تا نکته فوق العاده مهم هم وجود داره و اون این است که آدمای موفق متوجه هستن که همه کارهایی رو که میکنن دو تا جنبه قابل توجه داره، یکی مهمند و یکی فوری، یعنی they are important and urgent. و بر اساس important و urgent یعنی مهم بودن و ضروری و لازم بودن یا فوری بودن، 4 تا احتمال همیشه در مقابل ما برای هر کاری هست. یعنی برخی از کارها هستن که مهمند و فوری هستن که ما اسمشو میذاریم emergency یا اضطراری، کسی سکته میکنه حالا هم مهمه هم فوری است. برخی از کارها هستن که نه مهمن و نه فوری، به این معنی که من و شما بی خودی میشینیم وقتمون رو صرف گفتگوهایی میکنیم، تلفنهایی میکنیم، رفت و آمدهایی میکنیم، گردش و چرخیدنهایی میکنیم که نه به دلیل تفریح و استراحت بلکه برای کشتن وقته. بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که درگیر کارهایی میشه که نه مهمن و نه فوری. برخی از وقت من و شما درگیر کارهایی میشیم که فوری هم اما مهم نیستن، فوریان و مهم نیستن. کسی در میزنه تلفنی زنگ میزنه، کارا فوریان نمیشه، کسی که در میزنه رو فردا رفت سراغش و در رو باز کرد. اما بسیاری از اوقات این آدم آمدنش یا این تلفن ابدا مهم نیست. به من نفرمایید ممکنه مهم باشه، ممکنه، ولی برخی از اوقات با توجه به نوع زندگی و ارتباطاتی که من دارم این احتمال 1/10، 1/100، 1/1000، برخی از اوقات 1/100000، یعنی بسا ظرف 10 سال گذشته من اگر جواب تلفنمو در اون دورانی که دادم یا در زمانهایی که دادم نمیدادم، هیچ اتفاق بدی برای هیچ کس هیچ وقت نمیفته که اسمشو بشه گذاشت مهم. پس بنابراین چرا فکر میکنم که باید همیشه جواب تلفن داد برای که شاید یه خبری باشه؟ این نشون دهنده یه آدم نگران و در عین حال کمدان و خودخواه و الا ضرورتی نداره. و به همین جاست که بنده با این ماجرای این تلفنایی که همیشه ما وصل است و برخ از وقتم نبیشتر یکی بیشتر از یکی و بعدم فرقی نمی کنه که صبح است و ظهر است و شب است و وقت خواب است و وقت استراحت است و مطالعه است و هر چه هست، به راحتی یک کسی که حوصله‌اش سر رفته و هوس کرده حالا به درست یا غلط و برخی از وقتاً به اشتباه ما زنگ زد. بدان که تماماً همه آدم‌ها رو ما اجازه دادیم که هر وقت دلشون خواست بیان روند کارهای ما رو به هم بزنن، در حالی که هیچ ضرورت و فایده‌ای در بیشتر موارد اصلاً نداره. برای این کارهایی هستن که فوری‌ان اما مهم نیستن. و بالاخره چهارمی که کارهایی هستن که فوری نیستن اما مهمن، سلامتی ما، مطالعه ما، کار ما، روابط ما، پرورش و تعلیم تربیت فرزندان ما، موضوعی فوق العاده مهمی هستن اما فوری نیستن. حالا افراد موفق و خوشبخت و سالم چه میکنن؟ فقط و فقط در این خانه چهارم قرار میگیرن، یعنی زندگیشون رو در خانه چهارم میگذارن، همیشه درگیر کارهایی میشن که مهمن اما فوری نیست، مهمن اما فوری نیست، برای درسشون، برای مطالعهشون، برای ورزششون، برای روابطشون برنامه دارن. اولا ابدا خودشون رو نگران کارهایی که فوری هن ولی مهم نیستن نمی کنن، برای که همطور که عرض کردم مثلا معنایی نداره که انسان عمرش اونجا بذاره، چون یه کاری فوریه باید حتما بهش رسید، هر وقت در زدن باید رفتم در، هر وقت تلفن کردم باید جواب داد، هیچ دلیلی برای این کار وجود نداره. بسیار طبیعی است که ما سراغ خانه دوم هم نمیریم که کاری که نه مهم نه فوری. خب کاری که نه مهم نه فوری رو من چرا من و شما در وقتی که این همه وقت کم میاریم و این همه کار داریم که هیچ کدوم از ما حتی به نصف کارهایی که باید برسیم نمیرسیم، بیان وقت اونجا بگذاریم؟ و طبیعی است که اگر من و شما در این مرحله آخر باشیم که به کارهای مهم که فوری نیستن برسیم، معمولا امرجنسی اتفاق نمیفته. امرجنسی فقط میشه تصادف و تصادف از قبل پیش بینی میشه که همیشه هم باید بهش جواب. بنابراین من گرفتار خانه اول یا مرحله اول که کارها فوری و مهم باشن نمیشم، یا اگرم شدن تصادفی است که خارج از کنترل منه، اونو صبر میکنم حتما اتفاق افتاد. خانه دومو که نمیرم برای که نه مهمه نه فوری، خانه سوم رو نمیرم برای که فوریه ولی مهم نیست، من تمام نیروم اونجا میذارم. بنابراین آدمای موفق برخورد درستی با مفهوم زمان دارن و اگر شما این برخورد رو نداشته باشید گرفتاری. همراه با این مسئله فوق العاده مهم دیگری در جهت موفقیت و سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی توأمن وجود داره و اون این هست که آدم موفق به این نتیجه در ذهنش و در زندگی رسیده که امروز درست برابر فرداست. این فردا برخ از اوقات واقعا فرداست، برخ از اوقات هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه است، یا حتی 10 سال دیگه است. با توجه به موضوع ها، روزی که من معتقدم که امروز و باور دارم و اینو حس کردم و احساس کردم و فهمیدم و پذیرفتم و باش راحتم که امروز مساویس با فردا، اتفاقی که خواهد افتاد این هست که درد امروز مساوی درد فردا میشه و لذت امروز مساوی لذت فردا میشه، و روزی که درد امروز مساوی درد فردا و لذت امروز مساوی لذت فردا شد، من و شما مغزمون اینگونه کار میکنه و کامپیوتر عادی مغز ما اینگونه پروگرام شده که ابتدا درد رو میکشه و بعدا لذت رو میخواد ببره، یعنی به این صورت عمل میکنه، یعنی ابتدا میکاره تا بعدا خرمنی درو کنه، ابتدا حرکت میکنه تا به جایی برسه، و اینقدر این عادی و طبیعی است که به صورت کلی عمل میکنه. نتیجه چه خواهد شد؟ من کسی هستم که درد رو امروز میکشم و لذت رو فردا میبرم، اما با پذیرفتنی که درد رو امروز میکشم و لذت رو فردا میبرم، سبب میشه دردش کمتر میشه، و به خاطر فکری که درباره لذت فردا، اون هم بدون اینکه دردی داشته باشه، میکنم، ارزش و اهمیت لذت بیشتر خواهد شد. بنابراین حتی در شرایط مساوی من همیشه برنده، در حالی که اگر من معتقدم امروز مهمتر از فرداست، بسیار طبیعی است که دست به چنین کاری میذارم که لذت رو امروز میبرم و درد رو برای فردا میذارم. در نتیجه اولا لذت امروز رو کم میکنم، نگرانی درد فردا منو اذیت میکنه، و معمولا هم برای فردا بهانه‌ای درست میکنم که به دنبال کاری که باید بکنم نرم، و در نتیجه به پس فردا و روزهای بعد موکول میشه. آخر کار متوجه میشم که 30 سال از عمرم گذشته، به اندازه 5 سال هم جلو نیومدم. به همین جهت که اگر من و شما بتونیم خودمون یا عزیزانمون رو به این واقعیت و حقیقت بسیار مهم برسونیم که امروز مساوی فرداست، نجات پیدا کردیم. در حالی که اگر بچسبیم به امروز و امروز رو مهم بدونیم، گرفتاری است، و به همین جهت است که متأسفانه در جوامعی که برخی از اوقات مردم در مقابل بدبختی ها و گرفتاری های قرار می گرفتن که راه گریزی نداشتن، در جوامعی که اصلا فردایی نداشته یا امید به فردایی نداشتن، یا به هر حال افرادی که اصولا دوست دارن در حال لذت ببرن، به دنبال پیشنهادها، ضرب المثل ها، یا برخی از اوقات اشعار ویرانگری هستند که حرف این است که امروز رو برس و فردا رو رها کن، در حالی که هر کس به امروز برسه و فردا رو رها کنه از پا در میاد. بله، باید در حال زندگی کرد، و در حال زندگی کردن یعنی درد و لذت امروز رو با درد و لذت فردا مقایسه کردن، ولی در حال لذت ببر یعنی لذت رو ببر، هر چه شد شد، امروز هر کاری میخوای بکنی بکن، چون اون رو دوست داری و ازش لذت میبری و تو رو خوشحال میکنه، ولی برخ از قد ده ها و صد ها و هزار برابر با درد رو بیشتر بکشید. روزی که من جلوه خشم و عصبانیتم رو به درستی نمیگیرم و اداره نمیکنم و با کسی برخورد تندی میکنم، ای بس سر از زندان برای تمام عمرم در میره. بسیاری از اوقات من بدون توجه به واقعیت ممکنه درگیر یه رابطه بشن که حالا صاحب فرزندی میشم که ابداً براش آمادگی ندارم یا اصلاً نمیتونه در زندگی من جایی داشته باشه و بنابراین تمام عمر خودم و او و همه رو گرفتار کرد. بنابراین مسئله وقت عامل فوق العاده مهمی است. حتی میدونیم بسیاری از آدمای موفق همیشه از نظر زمان به جایی که به جلو توجهی داشته باشن به گذشتش توجه دارن. به این معنا که وقتی قرار ساعت 3 یه جایی باشن و میدونن یک ساعت و ربع طول میکشه تا آماده بشن و به اونجا برسن، خودشون رو از ساعت 1:45 در اونجا میبینن. در نتیجه به کسی تلفن نمیکنه، با کسی حرف نمیزنن، فکر میکنن از ساعت 3 در اونجا جایی برای تلفن کردن یا تماشای تلویزیون یا حرف زدن نیست. در نتیجه از ساعت 1:45 چون خودشون رو در جایی میبینن که در ساعت 3 باید باشن و اون 1:45 رو ازش استفاده میکنن، ساعت 3 هم اونجا خواهند بود. در حالی که بسیاری از مردم ممکنه حرفشون این باشه که ما چه ساعتی باید اونجا باشیم؟ 3 الان 1:45. خب وقت داری. حالا چه ساعتی؟ 2. کی باید اونجا باشیم؟ 3. حالا کی 2:30؟ خب کی باید باشیم؟ 3. حالا چه ساعتی؟ 3. خب پس پاشو حاضر بشو، آماده بشو، بریم. و بنابراین ما میتونیم به اونجا 4 برسیم. این دلیلی است که یه عده آدم‌ها همیشه در 15 دقیقه دیرن، یه عده 40 دقیقه، 50 دقیقه، یه عده برخ از وقت 2 ساعت. علت هم این است که به راحتی موضوع رو واقع بینانه ارزیابی نمی‌کنن که کمی به عقب برگردن و به همین جهت است که میتونن سخت گرفتار بشن. در نتیجه موضوع اصلی و اساسی اینه که من و شما در دو جا باید بسیار خسیس باشیم. یکی در وقت و دیگری در انرژی. متأسفانه آدم خسیس موجودی است که در پول که خسیس بودنش بیشترین آسیب رو بهش می‌زنه، اونجا گیر و گرفتار. وقتی به وقت و انرژی میرسه من و شما باید خسارت رو به خرج بدیم، یا به یک اعتبار اصل اقتصادی رو که کمترین هزینه هست و بیشترین درآمد رعایت کنیم، در غیر این صورت گرفتار خواهیم بود. بنابراین عامل زمان عامل فوق العاده مهمی است. مطلب بعد و موضوع بعدی مسئله هدف هست. شما میدونید که انسان به آرزوهاش نمیرسه. آرزوها مهمند و باید باشند، اما هیچ کسی تا به امروز به آرزوش نرسیده. انسان به هدفهاشون میرسند. آرزوها آرزو هستند. ای بسا آرزوها هدف رو مشخص میکنند یا انسان رو برای تعیین هدف کمک میکنند. هدف وقتی است که دقیق بر اساس نوعش تعریف میشه، به طوری که همگان دقیقا میفهمند که هدف چه هست. درست مانند شما که هدفتون این بود که ساعت 3 اینجا تشریف داشته باشید. روز مشخص بود، ساعت مشخص بود، مکان مشخص بود، حتی علت و چرایی موضوع هم روشن بود. اسم این هدفه. بنابراین این هدف شماست. بسیاری از دوستان هستن که حالا یا اثر تعارف یا لطف یا به هر حال پنهانکاری، راست یا دروغ، ممکنه بعدن منو ببینن بگن خیلی دلمون می‌خواست که مثلا به این کنفرانس بیاد. خیلی. ولی چون فقط خیلی دلشون می‌خواست اینجا نیستن. برای که تبدیل به هدف نشد. اصلا فرقی نمی‌کنه که چی میگه. برای که انسان فقط به هدف‌هاش می‌رسه. و تنها هدف معناش این نیست که کی، کجا می‌خوایم چه بکنیم و چگونه. مهم این است که همکنون کجا هستیم. و مهم‌تر این است که از چه راهی می‌خوایم بریم. چون اگر جامون هم مشخص نباشه هدف اونقدرها معنایی نداره. اگر ندونیم چگونه می‌خوایم بریم اونجا هدف معنا نداره. به همین که اگر کسی الان تلفن کنه و بگه من می‌خوام بیام اونجا، به من بگید چجوری دایرکشن رو به من بدید. ای بهش بگیم کجا هستی، بگه نمیدونم کجا هستم، ما نمیتونیم بهش بگیم هدف رو چجوری به دست بیار. بنابراین تأکید به روی این مسئله این است که ابتدا متوجه باشیم که ماجرای هدف یا گول موضوع بسیار بسیار مهمی است که با آرزو و اینها نباید مخلوط بشه. یه جایی دیگه هم باز اشاره خواهم کرد که مسئله رو با این که ما بخواهیم بشود یا خواستن توانستن نباید همراه کرد. خواستن توانستن یکی از خطرناک‌ترین و ویرانگرترین مطالب یا ضرب المثل هاست. برای اینکه خواستن توانستن نیست. خواستنی توانستنی که آفریدن باشه. انسان روزی که میخواد یه چیز رو واقعا داشته باشه یا به دست بیاره یا هرچه، باید اون رو بیافرید. حتی برخی از وقت نمیتونه 1,000,000 رو 1,000,000 رو نداشته باشه و برسه. یعنی شما نمیتونید از منزلتون ای بسا از لس آنجلس راه افتاده باشید، 40 مایل آمده باشید، بعد تصمیم بگیرید در 1 متری در اینجا بایستید. حرفتون است که من مثلا فرض کنید که نمیدونم 6,000 60,000 متر آمدم، حالا 1 متر آخر چه اهمیتی؟ یا شما وقتی 20 تا شماره رو میگیرید یا 15 تا شماره رو میگیرید، مثلا اونی که کد داره باید 20 تا شماره رو بگیرید یا حتی بیشتر بگیرید، حالا یکیشو نمیگیرید، خب هرگز تلفن شما به جایی وصل نخواهد شد. ابدا در این گونه موارد نمیشه شوخی کرد. شما نمیتونید که من نصف راه رو آمدم که برم خونه برادرم چرا نرسیدم، خب حداقل نصف برادرم رو ببینم یا نصف وقتی که میخوام با او بتونم صرف کنم، تا تمام راه رو نرید شما به اونجا نخواهید رسید. بنابراین بسیار مهمه که من و شما درباره هدف توجه رو جلب کنیم به این نکته که تعریف شدنش مشخص و معین شدنش مسئله است. بنابراین خواستن آفریدن نیست. تقریبا همه مردم بیشتر چیزهای خوب رو میخوان. کدام پدر و مادری که بچه های خوب نخواد؟ کدام ازدواجی که نخواد به خوبی ادامه پیدا کنه؟ اصلا اگر قرار بود فقط خواستن توانستن بود، بچه ها که در روز هزاران چیز میخوان الان باید داراترین مردمان روی جهان باشه. ولی عجیبتر و غریبتر و خطرناکترش اینه که خواستن داشتنه. همینقدر که من و شما بخواهیم اون اتفاق خواهد افتاد. بعدن بهش اشاره خواهم کرد که من در درون و در مغزم میتونم با خواستنم تغییراتی رو که به دنبال خودش نتایجی داره رو انجام بدم، اما نه درباره قانون طبیعت. من نمیتونم بخوام که در لس آنجلس باران ببارد یا نبارد، برف بیاید یا نیاید و جهان و کیهان قواعد خودش عوض کنه و در اینجا کار دیگری بکنه. هرگز هرگز خواستن من جهان رو دگرگون نکرده. خواستن من درون منه میتونه تا حدودی تحت تاثیر قرار بده و بر اساس عمل مطابق با قانون طبیعت طبیعت میتونه دگرگون بشه، اما نه اینکه من بنشینم و بخوام. و به همین جاست که چون همیشه این فریاد رو زدم برای که واقعا باعث تاسف این فیلم لعنتی فریب دروغ بیمارگونه سیکرت یا راز یه پیامی با خودش داره که خواستن نه تنها توانستنه بلکه خواستن داشتنه. و مثال‌هایی هم که میزنه نشانه از این داره که اگر شما فکر کردید که فریوی بسته است، طبیعت یه هزاران یا ده هزار اتومبیل رو به فریوی می‌ریزه که به نظر شما یا در واقعیت فریوی بسته باشه، و اگر شما تصور کردید که فریوی باز است و شما راحت می‌رید، همه اتومبیل‌ها رو حذف می‌کنه، قیب می‌کنه و شما با سرعت می‌رید. بنابراین جهان منتظره ببینه که خورده فرمایش شما کجاست. و بگذارید مشخص و معین هستم هرگز حتی یک بار یه چنین اتفاقی نیفتاده و نمیتونه بیفته، برای که کمی نگاه به جهان به من و شما این پیام رو میده که دنیا این گونه کار نکرده و کار نمیکنه. بنابراین موضوع مهم پس این است که من و شما بدونیم هدف با آرزو و خواسته و امید و انتظار من و شما بسیار متفاوته. دوم، هدف رو با وسیله نباید اشتباه کرد. بسیاری از اوقات ما وسیله رو با هدف اشتباه می‌کنیم. بسیاری از مثلا بزرگترین گرفتاریمون است که آنچه که وسیله است برای ما شده هدف. امروز می‌دونیم که مثلا آنچه که من و شما به عنوان وسیله می‌شناسیم پول به عنوان وسیله است. اما در انسانی که آسیب کودکی خورده، در انسانی که باورها و اعتقادات عجیب و غریب داره، او رو به این نتیجه می‌رسونه که پول اصلا به عنوان هدفه. پس باید فقط پول رو داشت. بنابراین رنج بسیار میبره که پول به دست بیاره، خیلی بیشتر از دیگران. رنج بسیار تر میبره که پول رو نگه داره و رنجی چند برابر بیشتر میبره وقتی پول رو خرج میکنه. و بنابراین آخر کار به اینجا میرسه که حتی داشتنش او رو آزار و اذیت بیشتری میده تا کسانی که اصلا نداره. یعنی بسیاری از ثروتمندان و پولداران کسانی هستند که از فقرا رنج بیشتری برای پول میبرن. نتیجتاً موضوعی که در اینجا اهمیت داره این است که من و شما هدف رو با وسیله اشتباه نکنیم. یا در طول تاریخ ازدواج هدف بوده، آدم باید ازدواج کنه، ولی در دنیای امروز ازدواج وسیله است برای رشد و تکامل، برای سلامت فیزیکی و روانی و برای خوشبختی انسان. بنابراین چون وسیله است، تا زمانی که به درستی در جایگاه خودش قرار نگرفته، برای من و شما قرار نیست که به عنوان هدف شناخته بشه، بلکه اون رو باید به عنوان وسیله همه بهش نگاه کن.